شوی ای جان جانی من مرو، ای حیات دوستان در بوستانی من مرو، ای فلک بی من مگرد و ای قمر بی من مطار، ای زمین بی من مرو، ای زمان بی من مرو. جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است، این جهان بی من مباش و آن جهان بی من مرو، خار ایمن گشت ذاتش در پناه لطف گل، خار ایمن گشت ذاتش در پناه لطف گل، تو گلی من خار تو در گلستان بی من مرو، من شبم تو ماه من بر آسمان بی من مرو.
امید به خالق مهربان منبع تمامی آرامش هاست.
با درد عمیق دل من تو دیدی که مردم چه کردم، تو پیش غرورم نشستی، تو زخمای قلبم رو بستی، تو زخمای قلبم رو بستی. شکل رفتن این روزگار من و تو گریه تنها نسار، من و پس آدم و پس بگیر، من و دست خودم نسپار، من و دست خودم نسپار. راحت جدا کرد. من هنوز همون درد دیروزم، آدم همیشه، هیشکی مثل من عاشقت نبود، عاشقت نمیشه. که میدونی دنیا چه رسم تلخی داره، از هرچی که میترسی اونو سرت میاره. صدا زدم دنیا رو، نفس کشیدم تو با هوای تو، اینجا منو نجاتم میداد. جز تو هیشکی مهربون نبود، آخ حجوم این درد، زندگی منو از عشق من راحت جدا کرد. من هنوز همون درد دیروزم، آدم همیشه، عاشقت نبود، عاشقت نمیشه.
کینه ها را کنار بگذاریم، چون روزی دلمان برای روزهای در کنار هم بودن تنگ می شود. خدا نگهدار شنوندگان بزرگوار. برق هشتگ بهینه تر مصرف کردن. پانزده هزار مگاوات از برق تولیدی کشور به فعالیت نیروگاه‌های برقابی وابسته است. در فصول گرم و کسری بارش‌های فصلی، تأمین این میزان از برق کشور از توربین‌های آبی ممکن نیست. با استفاده بهینه‌تر از برق به چرخه تولید برق کمک کنیم تا چراغ خانه همه ما روشن بماند. خانه همه ما روشن باشد.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز، ایران را بشنویم.
سیری در تاریخ معاصر. با نام و یاد خدای مهربان، سلام و وقت بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند برنامه سیری در تاریخ معاصر که از رادیو ایران تقدیمتون میکنیم. صدای ما را از تهران، جام جم، رادیو ایران و برنامه سری در تاریخ معاصر میشنوید. از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزاریم. امروز در این برنامه در کنار مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر عباس عربی، پژوهشگر و تاریخ نگار، به شکلگیری دولت مدرن در ایران اواخر عهد قاجار و اوایل پهلوی میپردازیم. سلام عرض میکنم حضور شما آقای دکتر عربی و سپاسگزارم که دعوت ما را پذیرفتید.
ممنون از شما. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان خوب و فرهیخته رادیو ایران.
متشکرم. در خصوص شکل‌گیری دولت مدرن در ایران بفرمایید که چگونه این امر صورت گرفت؟
وقتی که ما از دولت مدرن در ایران صحبت می‌کنیم، باید به یه نکته‌ای مد نظر اون باشه و مورد توجه قرار بدیم. اونم این هستش که ایران یک کشوری هستش که پیش از شکلگیری دولت‌های مدرن در اون شکلی که ما در غرب می‌بینیم، یک کشوری بوده که همواره وجود داشته، ولو این که بر اثر یک سری حوادث، بر اثر یک سری تندبادها، بر اثر یک سری حمله ها در مقاطعی تمامیت ارزیش به صورت سیاسی و نه فرهنگی به صورت سیاسی دستخوش دگرگونی شده باشه. من میخوام ارجاع بدم به یک کسی به صورت هگل، فیلسوف آلمانی. هگل میگه که قدیمی ترین دولت ملت در دنیا دولت ایران دوران هخامنشی و به طور خاص کوروش هخامنشی هستش. یعنی میاد میگه که اولین رایش تاریخ ایران هستش. رایش الان ما وقتی میشنویم و باهاش با این کلمه به گوش ما وقتی میخوره، خب یه بار معنایی منفی داره، یه بار معنایی ریسیستی داره، نژادگرایانه است، نژادپرستیه درش، در صورتی که تاریخ ایران این دولت ملت هیچ موقع ناظر بر نژاد نبوده و نیست. وقتی که هگل داره میگه رایش، در دوران هگل این کلمه رایش معنای بدی نمیداده، شاید همون معنای شاهنشاهی خودمون اگر بخوایم ترجمه. البته خب رایش کلمه آلمانیه به معنای امپراتوری. ما رایش اول و دوم و سوم تو ذهنمون میاد. اوتون کبیر در قرن دهم رایش اول، نمیدونم بیسمارک رایش دوم، و بدترینش هم رایش سومه که اون جنگ خانمانسوز دوم رو به اصطلاح راه انداختن و دیگه همه باهاش آشنا هستیم، با جنگ جهانی دوم. پس ما وقتی میگیم دولت ایرانیان یک آگاهی فراقومیتی در دل خودشون وجود داشته، مثل یک ققنوس از خاکستر خودش، یعنی هیچ موقع این تمدن از بین نمیره، از اون آتش، از اون خاکستر یک ققنوس جدیدی پدید میاد. یعنی حمله مغول رو داریم، ترکان آسیای میانه رو داریم، اعراب رو داریم. شما مثلا فرهنگ یونانی رو میبینید. فرهنگ یونانی خیلی فرهنگ عالی بی نظیر و دنیا وامدار این فرهنگ بدهکار به نوعی به این فرهنگ عقل گرایانه یونانی هستش، شکی درش نیست. اما اون پیوستگی تاریخی ایران رو به هیچ عنوان نداره. یعنی تداوم، اون کلمه تداوم رو ما باید مد نظرمون باشه.
صحیح.
ایران همیشه تداوم داشته. این نکته خیلی نکته مهمی هستش که طی تاریخ از عهد باستان تا دوران جدید این تداوم در تاریخ ایران وجود داشته.
بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان که ما رو میشنوید. اینجا رادیو ایران هست و برنامه سری در تاریخ معاصر تقدیم شما میشه. جناب دکتر عربی، در خصوص شکل‌گیری دولت مدرن در ایران در بخش قبلی اشاره فرمودین که به نوعی در واقع ایران نهادهایی که حاکی از دولت مدرن باشه به نوعی با نام دیگری داشته، حالا در طی تاریخ به دلایل مختلف اگر کم رنگ شده و اثرشون از بین رفته، اما این پیشینه رو داشته. به یه نکته دیگه هم اشاره فرمودین که تمامیت ارضی ایران از نظر سیاسی دستخوش تغییر شد نه فرهنگی. ممکن تفاوت سیاسی و فرهنگی هم بفرمایید در این خصوص؟
حتما. وقتی که ما داریم تفاوت ایران بزرگ فرهنگی با ایران سیاسی رو بهش اشاره میکنیم، ایران سیاسی همون چیزی که هستش که مرزهاش تثبیت شده و میشناسیم و من و شما و شنوندگان شهروند اون هستیم. اما ایران فرهنگی اون چیزی هستش که بسیار فراتر از مرزهای فعلی هستش و این تأثیر رو ما داریم در جاهای مختلف در خارج از کشور سیاسی فعلی ایران میبینیم که ساری و جاری هستش. یعنی اینکه تمامی اقوام ما داریم میبینیم که در حفظ زبان فارسی درش نقش داشتن. شما ببینید وقتی ما میگیم دولت ملت، آیا غیر از این هستش که هزار بار در شاهنامه کلمه ایران قید شده؟ چو ایران نباشد تن من نباشد، دیگه همه با این آشنا هستیم. یا مثلا ما در نظامی رو داریم، مگه غیر از اینه که نظامی میاد میگه همه عالم تن است و ایران دل؟ این نظامی گنجوی گفته که نظامی که الان در تقسیم بندی های سیاسی اهل ایران فعلی نیستش.
بله.
نه که ایرانی نباشه، اتفاقا ایرانی، خیلی هم ایرانیه. منظورم تو تقسیم بندی همون بحث ایران بزرگ فرهنگی. بله. مقبرش در گنجه هستش دیگه، در کشور جمهوری آذربایجان. بله. فعلی. پس تفاوت بین ایران بزرگ فرهنگی و ایران سیاسی رو ما متوجه شدیم. اما نکته‌ای که می‌خوایم بهش بپردازیم در خصوص دولت ملت که موضوع فعلی هستش، این نکته اشاره شد که ایرانیان یه آگاهی فراقومیتی پیش از دوران مدرن داشتن. یعنی اینکه اینها قبل از اینکه دولت مدرنی بخواد شکل بگیره نسبت به اون ملت بودن، قبل از اینکه بخواد در غرب ملیتی پدید بیاد.
بله.
به همون استناداتی که عرض کردم در شاهنامه، در حتی دیگرانی هم که می آمدن و وارد ایران می شدن، بیگانگانی که می آمدن خودشون رو ایرانی می دونستن. عرض کردم که ما در ایران این دولت ملت ناظر بر رئیس و نژاد نبوده. شما ببینید مغول وارد ایران میشه. چنگیز خان مغول در اوایل قرن هفتم به ایران حمله میکنه. خب بعدش چنگیز خان وقتی که از دنیا میره، قلمروش بین فرزندانش تقسیم میشه و بعد سلسله ایلخانان ایران شکل میگیره. این سلسله وقتی که رقابت داره با اون شاخه های دیگر مغول، مثلا در دشت قبچاق و اونهای دیگه، این میاد خودش رو با اون کمک دیوان سالاری که بهش داره مشاوره میده، دیوان سالاری ایرانی که داره بهش مشاوره میده، خودش رو ایران میگه و بعد اونها رو توران فرض میکنه. این از کجا یاد گرفته؟ این از شاهنامه یاد گرفته دیگه، چون یک خان نعمتی، یک سفره اینجا پهن شده که حتی مهاجمین هم وقتی وارد ایران میشن خودشون رو از اون میدونن. خواهش میکنم شنوندگان عزیز در نظر داشته باشن که بحث ما ناظر بر مباحث نجات پرستی و ریسیستی نیست، اینا یک سری مباحث مدرن هستش و این نکته که ناظر بر مباحث نجات گرایانه نیست، نه صرفا در ادبیات، در سیاست هم تبلور داره. یعنی مثلا نادرشاه هم وقتی مکاتبه میکنه با امپراتور عثمانی از ایران نام میبره و این خیلی نکته مهمی هستش که در کتب مختلف ادبی، تاریخی و غیر از اون ذکر شده.
متشکرم از شما شنوندگان ارجمندی که همراه ما هستید و شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر از رادیو ایران. آقای دکتر عربی، بفرمایید که زمانی که حالا دولت مدرن داشت شکل می‌گرفت در ایران چگونه این شکل‌گیری انجام شد؟ مقاومتی بود یا همراهی بود؟
ما در قسمت اول برنامه به اون پیشینه کهن ایران اشاره کردیم. اون ملت بودن ایران، اون در واقع دولت ملتی نه در معنای مدرن کلمه ها،
بله،
که پیش از انقلاب مشروطه اواسط دوران قاجار در ایران وجود داشته، اون تداوم تاریخی که عرض کردم وجود داشته، ولو اینکه در دوره های فترت بوده و اون فلات ایران، تمامیت ارضی ایران ای بسا وجود نداشته و سلسله های محلی سر کار بودن. اما دوران جدید، خب اقتضائات دوران جدید، ورود اندیشه جدید هستش. اندیشه جدید ورودش به ایران بعد از جنگ های ایران و روسیه هست. این نبرد های ایران و روسیه باعث میشه که ما با سویه دیگری از تمدن غرب آشنا بشیم، بدونیم که ما یک گذشته درخشانی داشتیم و متاسفانه به علل و عوامل مختلف که حالا اینجا جای بحثش نیست، از قافله تجدد عقب ماندیم. این یک واقعیتی هستش. خب اندیشه جدید وارد ایران میشه. این اندیشه جدید، ایرانیانی که حالا چه به خارج از کشور میرن و یا آثاری که وارد ایران میشه در قالب ترجمه ها یا روزنامه ها و منور الفکر ها در این مسئله دخیل هستند، با اندیشه ناسیونالیسم آشنا میشن. در سال 1789 در فرانسه یک انقلابی اتفاق میفته، انقلاب کبیر فرانسه، و یک دوره جدیدی در تاریخ جهانی به وجود میاد. یکی از نقاط بارز و ویژگی های دوران پسا انقلاب در عرصه بین المللی رواج ناسیونالیسم هستش. شما میبینید وقتی این اندیشه ها وارد کشورهای دیگه میشه، البته خود انقلاب کبیر فرانسه هم اون حادث شدنش و اون انقلاب تحت تاثیر یه سری متفکران هستش، روسو، مونتسکیو، ولتر، و خود اونها هم یه سری اندیشه ها رو مثلا از هابز گرفتن یا جان لاک گرفتن، ولی بعدن که این اندیشه ها نشر پیدا میکنه در خود اروپا، میبینیم که اون اندیشه ناسیونالیسم منجر به پدید آمدن ایتالیای واحد میشه، منجر به شکلگیری آلمان واحد میشه، یعنی بله. اون سیتی استیت هایی که هستن، اون دولت شهرهایی که هستن با اون ذکاوتی که بیسمارک داشته میاد و در قالب یک دولت مرکزی به نام آلمان شکل میگیره. خب این اندیشه ها توسط متفکرین وارد ایران میشه، آدم هایی مثل طالبوف، آدم هایی مثل آخوندزاده و امثال اینها میان و ایران رو با اون اندیشه مدرن در قالب ناسیونالیسم آشنا میکنن، در شکل اون نوشتجاتی که دارن، در اون نوشته هایی که دارن. پس این اندیشه دولت ملت در شکل جدید خودش هم نمایان میشود در ایران. خب یک پیشینه کهنی داشته، یک ایران یک تاریخ کهنی داشته، چون ما میدونیم، حالا خیلی نمیخوام وارد مباحث فکری ناسیونالیسم بشم،
بله.
خود ناسیونالیسم در واقع دو گونه هستش، ناسیونالیسم دموکراتیک هستش و ناسیونالیسم رومانتیک، که ناسیونالیسم دموکراتیک بیشتر نشأت گرفته از انقلاب کبیر فرانسه هستش و ناسیونالیسم رومانتیک ناسیونالیسمی هستش که گرایش به نژاد داره، نژادگرا هستش، ولی در تمام اینها یک چیزی واضح و مبرهنه و اون هم گذشته مشترکه. اون گذشته مشترک یعنی مردمانی که در یک سامان، مردمانی که در یک قلمرو دارن زندگی میکنن، یک گذشته مشترکی دارن و اون گذشته مشترک هستش که هویت جمعی اونها رو به نوعی شکل میدهد. پس ما وقتی که صحبت از شکل‌گیری دولت ملت در معنای مدرن کلمه در ایران میکنیم، این آشنایی ایرانیان هستش با اون سویه مدرنیته غربی که بعد از رنسانس به طور عام و بعد از انقلاب کبیر فرانسه به طور اخص در دنیا نشر پیدا میکنه. و الا عرض کردم گریزی میخوام بزنم به عرایزم در بخش اول که حتی خود غربی ها از جمله هگل ایران رو کهن‌ترین دولت ملت در کل دنیا میدونن.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون و اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید و در اینجا باید با شما خداحافظی کنیم.
من هم سپاسگزارم از دعوتتون و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما. شما شنوندگان ارجمندی هم که تا این لحظه شنونده این برنامه بودید ازتون متشکرم و تا بعد شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار شما.
ایران را بشنویم. قول و غزل. به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلام و درود فراوان به شما شنوندگان عزیز و عرض تسلیت بسیار، اگر تو برفکنی در میان شهر نقاب، هزار مؤمن مخ